جهان سپاس از تک تک شما شنوندگان عزیز. ساعت 11:30 است و همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه آماده هستند برنامه قلب فرهنگی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنند. بنده هم به اتفاق شما شنونده خواهم بود.
قلب فرهنگی برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. ظهر جمعتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدین به قلب فرهنگی. ۲۲۰-485-۲۲۰-58-800 پل‌های ارتباطی شما با قلب فرهنگی. امیدواریم که امروز هم فرصت داشته باشید و تا حوالی ساعت 12:30 اینجا از رادیو فرهنگ شنونده ای ما باشید. فریضه نماز جمعه یکی از جلوه‌های شکوهمند سیاسی اجتماعی دین مبین اسلامه. این عبادت فرصتی برای اجتماع هفتگی مردم و پایگاهی برای طرح مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامیه. بر اساس مستندات تاریخی، برپایه نماز جمعه در ایران به صورت منسجم به دوران صفویه میرسه و حکومت‌های بعدی هم اون رو مورد توجه قرار دادن. با این حال برگزاری نماز جمعه به صورت متمرکز و سازمان یافته به دوره پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برمیگرده. در نخستین سالهای تثبیت نظام جمهوری اسلامی در ایران در سال 1358 هجری خورشیدی با توجه به ضرورت برگزاری نماز جمعه و تأکیدی که در احکام اسلامی بر آن شده بود، این فریضه عبادی احیا شد. شما شنونده قلب فرهنگی هستید از رادیو فرهنگ با موضوع ضرورت برگزاری نماز جمعه. ساعت همینه که 11:35 دقیقه است روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ با قلب فرهنگی همراه شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 در اختیار شماست و همینطور سامانه پیام کوتاه ما 30558. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاه های سازنده خودتون رو برای ما ارسال کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده میکنند. خب در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با امام جمعه یزد آیت الله ناصری از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای ناصری خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
علیکم السلام، موفق باشین
انشاءالله. سلامت باشین. خوبین الحمدلله؟
سلامت باشین، خیلی ممنونم.
الهی شکر. آقای ناصری در حال حاضر نماز جمعه در یزد برگزار میشه؟
صداتون خیلی ضعیفه، چیکار کنم؟
خب من از همکار صدا بردارم تقاضا میکنم که صدای من رو تقویت کنم. الان بهتر میرسه به گوشتون؟
یکم بهتر شده.
بله. آقای ناصری عرض کردم که در حال حاضر و امروز نماز جمعه در یزد برگزار میشه؟
بله دیگه، دیشب اعلام کردن که منطقه یزد منطقه زرد اعلام شده.
بله.
و ما طبق دستور گفتیم که منطقه زرد نماز میتونم بخونم.
بله بسیار.
البته حالا اولش با مراعات شرایط و مسائلش که اعلام شده حالا تا چقدر بیام چیزی میشه.
بله. مضمون خطبه های امروزتون چی هست در نماز جمعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون خطبه های امروزمون یک سفارش به تقوا داریم و این یکی از آیات قرآن رو که من میخونم معمولا آیه قرآن هست.
بله.
اشاره میکنم یکی در ارتباط باش توبت میکنیم و حالا اشاره میکنم آیهش رو. اون من اعرضن ذکری و ان له معیشتن زنکارا میخوام بخونم و نحشره یوم القیامت اعما. و این در سوره طهاست، درباره مسئله فراموش نکردن خدا و ذکر خدا و یاد خدا و خدا رو تو زندگیش انسان همیشه داشته باشه و یاد خدا باشه، بدونه که خودش مخلوق خداست و بنده خداست، به عالم همه به هر حال در تحت قیمومت و ربوبیت خداست. ما هم که بنده خدا هستیم نباید که خارج بشیم از حیطه شطر ذکر الهی و مسائل پیرامونش.
بله بله،
یه قسمتش هست.
بله بفهمید.
یه قسمت دیگرش هم در ارتباط با توصیه، در ارتباط با چهار تا فرازهایی که در ارتباط مقام رهبری در سخنانشون در سالگرد شهید قاسم سلیمانی داشتن و دوست دارم که در این چند تاش اجرا به جذبه بده بتونم صحبت کنم. یکی در زمینه های که حضرت آقا فرمودن که در همه زمینه ها باید قوی بشید، دوم که اتحاد ملی رو حفظ کنید، تقویت کنید، سوم به دشمن اعتماد نکنید، چهارم بیش از رفع تحریم ها تفکر خونسازی تحریم رو داشته باشید. در این چهار تا موضوع البته به محل خلاصه ظاهرن باید توبت بکنیم، اگه بخواد بشه به خود به دوم میخوام اشاره شد.
بله ممنونم ازتون آیت الله ناصری. شما از فضای مجازی در امور فرهنگی استفاده میکنید در یزد؟
و ما فضای مجازی داریم، از دوستانی که هستن که یک برنامه ای دارستیم، یک کمیسیون یا یه جمعی هستن و اونها کار میشه و استفاده میکنیم از کارهایی که اونها انجام میدن و خودمونم بعضی مسائلی که داریم یا نوشته ها یا گفتار یا مسائل نماز جمعه یا سخنرانی هایی که در حد داریم در ارتباط با مسئولین اونجا میگذاریم و مردم استفاده میکنن.
بله، یکی از در واقع وظایف و مسئولیت های امامان جمعه شنیدن درد دل مردم، دغدغه ها و مشکلات مردم و منتقل کردن به مسئولین اجرایی هست. حضرت عالی، در این خصوص چه اقداماتی انجام دادید؟
ببینید، ما دو در نحوه برنامه داریم. یکی که تو دفتر به هر حال یک چند نفر هستن آقایون که افرادی که مراجعه میکنن مسائلشون رو میشنوند و کارایی که دارن سعی میکنن خودشون تماس بگیرن با مسئولین و ادارات، حتی امکان هم مشکلاتون رو حل میکنن. خیلی هم مردم راضی و به هر حال مینویسن تشکرهاشون از مشکلات لاینحلشون گاهی حل میشه. یه مسئله مهم در واقع یا کشوری هست یا استانی هست که گفته میشه او رو هم به مسئولین منتقل میکنین، اختصاصی زنگ میزنیم، همان که اگر توی جلسه ای باشه اون جلسه مطرح میکنیم یا باشون زنگ میزنیم و مسئله مردم رو پیگیری میکنیم.
بله، بارها مقام معظم رهبری تاکید کردن که استفاده از جوانان در امور برگزاری نماز جمعه و به کل شرط استفاده از جوانان رو میخواستم از خدمتون بپرسم به چه شکل هست؟
بله، ما البته برنامه‌ریزی کردیم. البته می‌بینید که نماز جمعه تعطیل بوده دیگه.
بله،
مدت زیادیش تعطیله. و خیلی اون برنامه‌ریزی که قبلا کرده بودیم همینطور تقریبا معطل مونده. امروز اولین روزیه که حالا بعد از چند وقت تعطیلیا داره شروع میشه و اون برنامه‌مون که یک جلسه خوبی داشته باشند کنار ستاد نماز جمعه یا تلفیق با ستاد در صورت برنامه های فرهنگی و برنامه های که تو مسجد باید باشه اونها که قبل ادامه داشته تا اینا شروع بکنم دوباره.
بله، حالا بغیر از حال امور نماز جمعه در امور فرهنگی مراسمات مختلف چطور شما از حضور جوانان استقبال میکنید؟
ببینید، من بیشتر با افرادی که میان اینجا یا باشون برنامه ریزی میکنیم، الان که خود محدود بوده جمعیت ها 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر میان تو دفتر ما از مختلف افراد مختلف، از دانشگاهی، آموزش پرورشی و غیره و غیره، یه مسائلی رو مطرح میکنن، جبهه فرهنگی از جبهات دیگه است، مسائل دیگه است، اینا رو در کنارش با روحانیون هست، بسیج روحانیت هست، غیره اینا هستن که معمولا ما با اینا ارتباط برقرار میکنیم یا میان یا ما میریم و مسائل فرهنگی رو مطرح میکنیم. یه مقدارم مسئولین که میان، مسئولین کشوری که میان اینجا از آموزش پرورش یا غیره، ما مسائلی که راجع به فرهنگ و آموزش پرورش داره که داریم بهشون میگیم و در ذهنم خودمون هم پخشش میکنیم. یعنی مثلا تحول بزرگ در آموزش پرورش که نظر ما و تحول بزرگ الان لازم است در آموزش پرورش، قوی شدن از نظر علمی، مسائل علمی و تحول، خب همین که در سه چیز که در آموزش پرورش باید بیاد که نذاشتن از قبل باشه و انگلیسی و بعد هم این تدین و تفکر و تعقله که این سه تا اصل من دارم روش کار میکنم. اینا تو فضای آموزش ما باید بیاد و این تحول درش ایجاد بشه از کوچیکی و کم 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 این تحول برسه بالاتر که ما بچه هم صاحب فکر و صاحب اندیشه و به هر حال صاحب نظر بشن، تولید کننده باشن، تولید فکر، تولید علم و تا این که الان مثلا الان کم کم داره خوب میشه اونا بیان و این نسل رو مثلا همه چی رو در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، مثلا صنعت، پیشرفت ها و همچنین در ارتباط با خودکفایی بیان و میدون رو کار بکنن و اون رسوباتی که دولت های گذاشته و انگلیس ها تدوین کرده بود که بچه های ما صاحب فکر نباشن، صاحب اراده نباشن، بعد یه دانشگاه مثلا تعطیل میشه خیلیشون بیکار در میان، اینطوری نباشه، بلکه از دانشگاه که در میان صاحب فکر و اندیشه و تولیدگر و صاحب کتاب و نظر و این چیزا باشن و محتاج به دیگه کشورهای کذایی کذایی نباشن.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید که با ما صحبت کردین. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه آنچه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیم‌تر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندند. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمینهای یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت‌های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می‌کنند، طراوت می‌یابند، جامعه جان می‌گیرد، روح می‌گیرد، ایمان تجدید می‌کند، تقوا در خود ذخیره می‌کند.
ساعت 11:48 است. شما شنونده قلب فرهنگی هستید. در آیات قرآن کریم به کرات اشاره شده خداوند غنی به ذات است و وجودی است بی نهایت از تمام جهات. در چنین وجودی کمبودی راه ندارد تا بخواهد با آفرینش خلق کمبود و نیازی را برطرف سازد. از طرف دیگر خداوند حکیم است و همه کارهایش و از جمله خلقت انسان هدف دارد. حال پرسشی مطرح می شود که با اینکه خداوند نیاز به عبادت ما ندارد، چرا باید عبادت کنیم؟ در همین رابطه همینک گفتگو می کنم با حجت الاسلام و المسلمین زواره، استاد حوزه و دانشگاه. جناب آقای زواره، خدمت شما سلام عرض می کنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز رادیو سلام ویژه عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، خوبین الحمدلله.
سلامت باشین، وقتتون روزتون بخیر باشین.
سلامت باشین، وقت شما هم بخیر باشه. آقای زبانه، من سوالی رو مطرح کردم که خداوند بی نیاز است از عبادت ما، ولی در حال با این حال چرا ما باید عبادت خدا رو بکنیم؟
بله، عرض کنم خدمت این که من قبل از اینکه صحبت رو آغاز کنم تبریک عرض میکنم سال روز تولد حضرت عیسی علیه السلام رو خدمت مسلمانان و مسیحان عالم.
ما هم به شما تبریک میگیم،
سلامت باشیم، چون که ما در نبوت عامه داریم که 124 هزار پیامبر از پیامبران اولوالعزم و غیر اون رو ما قبول داریم و بهشون احترام میذاریم. در زیارتنامه هم هستش که السلام علیک یا عیسی روح الله. و در همین نکته جواب شما رو از حضرت عیسی علیه السلام شروع کنم که شاید برای حالا اگر مسیحیان هم این در واقع صدا رو دارم میشنوند، در قرآن خیلی جالب هستش که میفرماید انی عبدالله. حضرت مسیح علیه السلام بعد از اینکه خب صحبت های ناروایی به حضرت مریم زده شد، در همون نوزادی خداوند زبان ایشون رو باز کرد و به صورت معجزه آسا فرموندن که من بنده خدا هستم.
بله.
بعد آتانی الکتاب در سوره مریم می فرماید امنی عبدالله، من بنده خوب خدا هستم و به من کتاب داده شده. من ببینید، یکی از موضوعات مهم که من اگر اجازه بدید با سوال از خود جناب عالی شروع کنم.
خواهش میکنم. بله.
آیه امتی عزیز، من سوال میکنم از شما، شما 70 سال پیش کجا بودی؟
70 سال پیش در آفرینش نبودم.
هیچ نبودم، بنده هم همینطور. خیلی از شنوندگان هم همینطور، 150 سال پیش هیچ کدوم از ماها نبودیم.
بله.
خب خداوند به ما لطف کردش و به ما وجود داد، درسته؟ و میتونست این کار رو انجام نده. الان آیه همتی که یک مجری خوب رادیو شده، 70 سال پیش هیچی نبود.
بله.
درسته؟
بله، دقیقا.
ولی خداوند لطف کردش بهشون، ایشون به وجود اومد و بعد خداوند توانمندی های ذهنی رو بهشون داد، هوش بهش داد، آموزه یادگیری رو به ایشون داد، لذا تونست بعد از یه مدتی یه مجری خوب رادیو بشه.
شما لطف ده،
سلامت بشه. این تو همه عرصا هستش. پس نکته بعدی، سوال بعدی، خداوند به خاطر اینکه آقای همتی به دنیا بیاد نیاز به آقای همتی داشته؟
خیر،
خدا خیرت بده. این در مورد همه هستش. خداوند به هیچ کس نیاز نداشته، نه به آقای همتی، نه به آقای زواری، نه به آقای فلان، نه فلان رئیس، نه فلان معروض، نه به پیامبرانش حتی.
بله.
خب که اصلا عالم وجود مثل اونا رو کم داره، امامان معصوم در واقع به هیچ کدوم نیاز نداشته، اصلا به این عالم به این بزرگی نیاز نداشته، ولی خدا من لطف کردش اینها رو موقعی که دید میتونن خلق بشن خلقشون کرد و عنایت بهشون کرد. خب اگر سال بعدی امروز از شما سال
خواهش میکنم،
اشکال نداره که.
بله، نه راحت باشی.
اگر یک نفر الان بیاد 50 میلیون تومان هدیه به شما بده،
بله،
شما چه رفتاری باش دارید؟ چی میگید بهش؟
سپاسگزاری میکنم، تشکر میکنم.
خب یه سوال دیگه،
بله،
دستان شما چقدر میارزه؟ اگر از لحاظ مادی بگیم، مثلا میگم مادی حساب کنیم، بگیم مثلا هر دست 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد 5، فکر میکنیم میشه مبلغ بزرگ؟
خیر، نه اصلا.
خدا خیرتون بده. خداوند دوتا چشم زیبا به شما داده، یه بدن سالم خدا رو شکر داده، پدر مادر داده، خانواده داده، سلامتی داده و و و همینجوری به قول می فرمان که شما موقعی که نعمتهای خدا رو ببینید هیچ موقع نمیتونید احصا و شمارش کنید.
بله،
درسته.
بله
بی انصافی نیستش که ما اقلن به خاطر اینکه تشکر کنیم یه عبادت خدا رو نکنیم. یک نفر به ما یه بستنی بده میگیم دست درد نکنه، بستنی 2000 تومن، یخیش هم 1000 تومن. خب ولی خداوند یه به ما نعمت داده، پس اولیش تو بحث عبادت این هستش ما شکرگزار باشیم، روی خوب رو داشته باشیم.
منطقی بود، بله کاملا درست.
نکته دوم این هستش که خداوند یه سوال دیگه، ببینید ما الان مثلا خورشید داره میتابه، ابریان نیست،
بله،
ما رو به خورشید باشیم یا پشت به خورشید بکنیم برای خورشید تفاوتی داره؟ مطمئنم نه، درسته؟ خورشید داره تابش خودشو میکنه. حالا یه گیاهی از این نور استفاده کنه یا استفاده نکنه، خداوند پس نیازی به این قضیه که نداره. ما در مرحله اول باید متوجه بشیم ما فقیر و نیازمند واقعی هستیم به خدا.
بله.
پس بعد از اون بحث تشکر، موقعی که متوجه شدیم فقیر و نیازمند هستیم، عقل انسان میگه که برو سمت این قدرت لایتناهی و ازش درخواست کن.
بله.
چه عبادت.
آقای زواره، ما وقتمون خیلی محدوده، حدوداً یک دقیقه دیگه فرصت داریم. خواهش میکنم. من متوجه شدم که حالا به فرمایش خودتون، کسی که یه بستنی به ما میده ما کلی تشکر میکنیم و ممنونش هستیم. حالا بابت تمام این در واقع اعضای بدن، آفرینش ما، خلقت ما و در واقع چیزهایی که قیمت هم نمیشه روش گذاشت، چطور باید تشکر بکنیم؟ بهترین تشکر چی هست؟
خب این بهترین تشکر داستانش اینه، اصلا چه سوال خوبی کردین شما. روششو از همونی که به ما گفته باید بپرسیم، درسته؟
بله.
اولین مرحلهش در اسلام که پیامبر و ائمه معصومین و قرآن میفرمان چه نماز، یعنی یک حرکت ویژه در آن. نکته بعدی بعد از نماز چی هستش؟ اون کارهایی رو که خدا خواسته انجام بدیم، یعنی از چشم ما چی میخواد، از دست ما چی میخواد. مثلا از دست ما میخواد که خدای نکرده شخص دزدی نکن،
بله.
از فکرش تو مسیری باشه که به مردم خدمت کنه، درسته؟
بله.
از پاش همینطور، از زبانش همینطور، زبانش مردم آزاری نکنه، نمیدونم سخنچینی نکنه، غیبت نکنه، این میشه عبادت دیگه. از چشمش استفاده کنه که در راستای درست هستش، میشه.
بله بله. آقای زواره خیلی لطف کردید، امیدوارم هفته بعد باز هم بتونم همراه شما باشم. ممنونم ازتون، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. کم کم داریم به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:05 است. بارلاها، دستانم را به سوی لطف تو بلند کردم و رو به قبلگاه تو ایستادم، سر به خاک تو می گذارم و تنها و تنها در برابر عظمت کبریاییت سر تعظیم فرو می آورم. گوش جان می سپاریم به آیات نورانی 102 تا 108 سوره مبارکه آل عمران. قاری استاد حبیب صداقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعد واعتصموا بحبل الله جميعا.